أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن مأته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن أمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: ای خدا جان را تو بن ما آن مقام، ای خدا جان را تو بن ما آن مقام که از او بی حرف می روید کلام. تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. یاد ما را سخنهای دقیق، یاد ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمینی از تو محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چون این میناگری ها کار توست، این چون این اکسیر ها اسرار توست. زاب و گل نقش تن آدم زدی، آب را و خاک را بر هم زدی. زاب و گل نقش تن آدم زدی. نسبتش دادی به جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. باز بعضی را رهایی داده ای زین غم و شادی، جدایی داده ای. برده ای از خیش و پیوند و سرشت، کرده ای در چشم او هر خوب زشت. ماها ماهای رحمت و ماهای دعایه، به خصوص که در شرف تشرف به ماه مبارک رمضان قرار داریم. برای مزید توفیق و تحقق طاعات و عبادات اجماعا صلواتی ختم فرمایید. عرض شود که انسان چی مادی بیندیشد و خود را موجودی مادی صرف بداند، چنان که دهریون می اندیشند و طبیعتگرایان می اندیشند و برادران عزیز کمونیست ما و شما می اندیشیدند. چی مادی بیندیشیم به خیش را موجودی صرفا مادی بپنداریم و چه الهی و معنوی بیندیشیم و خود را خلیفه خدا بدانیم و نفخت و فیه من روحی را حتی در خود مشاهده کنیم. وقتی به تحلیل نهایی برسیم که من چه هستم، انسان چه هست، ته 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 هستیش چه هست، حق الحقیقتش چه هست، میرسیم به این که به یک تعبیر انسان یک پیوند است، یک رابطه است. تمام و به قول حکماء متأله ما انسان یک وجود رابطی هست. جز ربط چیزی نیست. وقتی انسان چنین باشه جهان کلهم در کلیت خودش ما سوای حق همه متوجه میشین که بر مبنای پیوند و ارتباط برقرار شده و استوار شده. شما چیزی نشان بدین که با سایر اشیا در پیوند نباشه، یا بخشی از هستی آن چیز را نشان بدهید که جز پیوند با سایر اجزا و یا چیزها باشه. ما نداریم همچه موجودی یا همچه جزئی از موجودات. همه چیز در پیوند با چیزهای دیگری هستند و همه چیز در رابطه و ارتباط با موجودات دیگر و پدیده های دیگر و معقولات دیگر هستند و این یک اصله. از دیدگاه دیگر چون موجودات که ما و شما میشناسیم به خصوص در جهان طبیعت بر مبنای حرکت و قدرت پدید آمده اند و حضورشان بر مبنای حرکت و قدرت توجیه میشه، اگر حتی گاهی از دیدگاه خاص بیندیشیم و حرکت را همان از ماده به فعلیت رسیدن بدانیم که میبینیم باز جز حرکت نیستند، از او که بگذاریم متوجه میشیم که این موجودی که بر مبنای حرکت و قدرت پدید آمده هستیش نمیتونه جز یک پیوند باشه، حقیقتش نمیتونه جز یک پیوند باشه، یک رابطه باشه، یک ارتباط باشه. کمی مسئله شاید سنگین باشه. بعد مثالها رو خدمت شما عرض میکنم. اگر خواسته باشیم به مثالهای محسوس مراجعه بکنیم، از ذره که خودش در ارتباط با اجزاء درونی خود هست از یک طرف بر مبنای فیزیک و شیمی، چون خود ذره متشکل از اتم ها هست و اتم اگر خود ذره را یک اتم بگیریم، باز اتم در ارتباط با الکترون ها، پروتون ها، نیوترون ها، تستوسترون ها، پوزیترون ها. قبلا وقتی ما بچه بودیم و این مسائل می خواندیم، نظریه جهانی این بود که یک اتم که شاید 500 هزار دانر به کنار هم بگذاریم به سر یک سوزن جا بشه، نظریه ای بود که در درون خود 6 جزء دیگر دارد. آخرین تحقیقی که 4-5 سال پیش بنده متوجه شدم، فیزیک فعلی نظرش ای هست که یک اتم در درون خودش 18 موجود دیگر دارد. و بعد این نظریه میگه که بایستی برای هر یکی از این اجزا ما روابط دیگری هم در نظر بگیریم، که اگر اون روابط در نظر بگیریم و فعلا حدسی هست، یقینی نشده، هر اتم دارای 24 جزء خواهد شد. حالا این موجودی که 500 هزار تا از این کنار هم بگذاریم به سر سوزن جا میشه، فکر کنیم که یکی از اینا 18 جزء داره و هر جزء با جزء دیگر در پیونده. این بمب‌های اتمی نحوه ساختارشان به گونه‌ای هست که یکی از اجزا به هم می‌زنند. وقتی یکی از اجزا به هم خورد، کل سازمان به هم می‌ریزه، انفجار صورت می‌گیره، کار دیگری نیست. شما می‌تونید که خود یک دونه اتم رو منفجر کنید، یکی از الکترون‌های رو به هم بریزین یا پوزیترون‌هایش، منفجر میشه اتم و انرژی میده که اصلا غیر قابل تصوره. خیلی خوب، وقتی یک دونه اتم اینطوری باشه، درخت در نگاه میکنیم با چی در ارتباط نیست؟ با هوا در ارتباط، با زمین در ارتباط، با آب در ارتباط، با نور در ارتباط. شاید ایر باور نکنیم، ولی تحقیق کنین، از اینترنت بپرسن دوستایی که تمایل دارند. اگر کنار بعضی از گلها نواهای منظمی سروده میشه، ما خیال میکنیم که گیاه و گل گوش نداره، ولذا حرف نمیشنوه. به کنار این گل شما یک موسیقی خاصی صبح و شام بگذارین تکرار بشه، یا به مواقع خاصی بگذارین، میبینیم در رشد این گل تغییر پیدا میشه. در هند این کار کردن در برابر دو درخت ابریشم، دو نهال ابریشم کنار هم، یکی برایش موسیقی گذاشتن به مواقع خاصی و دیگری نگذاشتن. چون این نوع خاص ابریشم در برابر نوای منظم تأثیرش بیشتر بود، رشدش دو برابر او یکی دیگه شد. و این نشان میده، خوب دقت کنن دوستا، ماها ماهای دعایه، ماهای پیونده، ماهای ارتباطه، که اگر همی کار ما به جای نوای موسیقی ذکر حق به او تلقین کنیم و القاء کنیم و کنارش بشینیم یاهو بگیم، حالا معلوم نیست چه کار بشه، این همین موجود، همین گل به چی تبدیل بشه معلوم نیست. همه موجودات همین طوری هند و بر مبنای ارتباط حضور دارند، بر مبنای ارتباط تحول پیدا می کنند، بر مبنای ارتباط رشد می کنند، بر مبنای ارتباط از رشد می افتند. یک واقعیته. پس خود انسان و همه جهان، موجودات جهان، یعنی یک ارتباط. و بودن و زندگی کردن و نفس کشیدن و احساس هستی کردن و احساس هستی داشتن و ادعای هستی نمودن، یعنی ادعای ارتباط داشتن. حالا از این ما یک نتیجه میخواییم بگیریم. تو بگو که با کی در ارتباطی یا با چی در ارتباطی، تا من بگویم تو چه هستی و که هستی و چه ارزشی داری. نحوه وجود هر موجود را رابطه هایش تعیین میکنه. یک، مقام هر موجود را رابطه هایش تعیین میکنه. دو، ارزش وجودی هر موجود را رابطه هایش تعیین میکنه. سه، نورانیت و والایی وجود هر موجودی رابطه هایش برقرار میکنه. چهار، حالا تو بگو که با که در ارتباطی و با چه در ارتباطی، تا من بگویم تو که هستی، چه موقعیتی داری، چه ارزشی داری، چه مقامی داری، چه نورانیتی داری، چه سنگی از هستی را دارا هستی، چه وزنی از هستی را دارایی. پدر مادرهای قدیم خیلی تلاش میکردن که برای بچه ها رفیقهای بهتر از خودشان، عاقلتر از خودشان دست و پا کنن و تهیه کنن. و حتی در خب زبان ما یک زبان غنامندی هست که متاسفانه از او فاصله گرفتیم. در شعر قدیم ما هست، هم نشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. به هر حال این که عرض کردم یک مسئله عام هست و ما تا جایی که بشر تحقیق کرده خلافش را ندیدیم. همه چیز با یک دیگر در ارتباطند. خورشید با زمین، زمین با خورشید. منتها نحوه ارتباط دیگری هست که بایستی مورد توجه کسانی قرار بگیره که دلشان به خودشان می‌سوزه. یک بار نحوه ارتباط در حد پدیده‌های طبیعی هست. آیا ما یک موجود کاملا مادی هستیم که فعلا در جهان کنونی نظریه طرفداری دیگه نداره؟ اصلا طرفداری نداره. و اگر هستند و گاه گداری دیده بشوند، یکی از این دو مطلب محقق خواهد بود. یا کسی که طرفدار این نظریه هست و فیزیک را هم نمیفهمه و شیمی را هم نمیفهمه و همین نور حسی را هم نمیفهمه، یا جاهل یا مغرض. چون فیزیک امروز نمیتونه فیزیک مادی باشه، فیزیک قرن 19 باشه، فیزیک اوایل قرن 20 باشه. فیزیک خودش فیزیکال نفی میکنه، فیزیک مادر نفی میکنه. امروز فیزیک قرن 19 بر ماده تأکید میکرد، میگفت هستی بر مبنای ماده تبلور یافته، ظهور پیدا کرده. فیزیک امروز، اگر کسی برای فیزیکدان امروز بگه هستی از ماده تشکیل شده، برش میخنده. کمی جلو بیاییم، کمی جلو تشریف بیاریم دوستان. اگر کسی مادی بیاندیشه و انسان موجودی کاملا مادی بپنداره، یا جاهله و بسیار جاهله، یا مغرضه. و من دوست دارم که انشالله مغرض نباشه، جاهل باشه بهتره، چون مغرض خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. به هر حال اگر جنبه‌های ماوراء مادی در نظر بگیریم که فعلا به عنوان یک اصطلاح ما اینها رو میپذیریم نه به عنوان یک واقعیت، هرچه ارتباطات فرامادی انسان قویتر، نورانیتر، رشیدتر، عزیزتر، لطیفتر و ظریفتر باشه، حقیقت وجودیش رو بیشتر میبالاند، شکوفا میسازد، تطهیرش میکنه، تصفیهش میکنه، تزکیهش میکنه، آلودگی هایش رو از او میگیره، بر پالودگی هایش میافزایه و بالاخره کارش به جای میرسانه که با همین بدن مادی میتونه معراج داشته باشه. فکر نکنین، خوب دقت کنن دوستا، فکر نکنین که معراج ویژه پیامبرانه. معراج پیامبران از موالیانشان فرق میکنه، معراج اونا عالیه، معراج پیروانشان و موالیانشان به او اولو نمیرسه، وگرنه اوج میگیرند، روحشان اوج میگیره، خردشان اوج میگیره، جانشان اوج میگیره، عقلشان اوج میگیره، منتها نه به اوجگیری که مخصوص پیامبران هست. همانطوری که باز میان خود پیامبران معراجهایشان فرق میکنه، معراج موسی غیر از معراج عیسی هست و معراج عیسی غیر از معراج نوح هست، متفاوت معراجها. با برقرار کردن ارتباط هست که انسان به این عروج دست میابه، منتها باز خوب دقت کنن دوستا، اگر ارتباط خودش را حفظ بکنه با آن که در دنیای روابط مادی علی الظاهر به سر میبره، حقیقت وجودیش از اون اوجی که گرفته پایین نمیافته. مثل چی میمونه؟ یک مثال بگیم، یک معلم که رفته دانشگاه هر خوانده، فوق لیسانس گرفته در تربیت کودک، حال این معلمی که فوق لیسانس در تربیت کودک داره آمده در کودکستان در بین کودکانه، اما خودش چی؟ در بین اندیشه های کودکانه هست، اما اندیشه خودش چی؟ در بین قوه بصارت و شنوایی و سایر قوای عقلی و وهمی و تخیلی بچه ها و کودکان است، اما خودش نیست، در میان اینها هست اما از اینها فاصله داره. یک واقعیته، مثل یک عارفی که در بین خلق الله هست. عارف جایگاهش در حد جایگاه خلق الله نیست، او جایگاه مخصوص خودش رو داره، وظیفه‌ای دارد به او سپردند و او آمده تا او وظیفه رو انجام بده، جانش از مقرش فرود نمی آیه، هیچ وقت جانش از پایگاه ربوبی که داره فرود نمی آیه. از دیدگاه دیگری اگر بخواییم مسئله مورد بررسی قرار بدیم که زیبا هم هست، چه خوب دقت کنن دوستا، خیلی ظریفه مطلب، چه ارتباطات علی الظاهر مادی باشه، چه ارتباطات فرامادی باشه، به یکی از دو دسته تعلق میگیره. یا رابطه ما با سایر اشیا و اشخاص و پدیده ها معنیدار است یا بی‌معنی. ارتباط معنیدار، کنش معنیدار، تلاش معنیدار بر چهار پایه قرار داره که اگر این چهار ویژگی و پایه را داشت او رابطه معنیداره، اگر نداشت بی‌معناه. یک، کنش و کار و رابطه آگاهانه است. من می دانم که این تریبون است. هم خودم را می فهمم، هم تریبون را می فهمم، هم شما را می فهمم. دو، آزادانه است. مرا اجباری طبیعی و مادون طبیعی به برقراری این انتخاب ارتباط مجبور نساخته است. آزادانه خودم این پیوند و رابطه را انتخاب کرده ام. سوم، هدفدار است. می دانم برای چه هدف و غایت و آرمانی این رابطه را برقرار کردم. اینجا نشستم با تریبون و با شما در ارتباط شدم. هدفی دارم، آرمانی دارم. و چهارم که خیلی مهمه، برای این هدف ارزشی میابم و میبینم و قائلم. مسئله ارزشه. اگر رابطه انسان، کنش انسان، حتی تخیل انسان، توهم انسان دارای این چهار ویژگی بود، این کنش چه ظاهری باشه چه باطنی معنی داره. اگر نبود، نه. صبحانه خوردین شما؟ بله؟ چرا؟ چرا صبحانه خوردین شما؟ خب رفت به گشنگی بشه که چیکار بشه؟ این تو ساده نیست. نیرو بگیریم که چیکار بشه؟ که کار کنیم که چیکار بشه؟ بله؟ کار کنیم که چیکار بشه؟ پول به دست بیاریم، خانه بخریم، ماشین بخریم که چیکار بشه؟ زندگی راحت، نه شما نگی، زندگی راحت به دست بیاریم و شاد باشیم که چیکار بشه؟ ما رو آفریدن که شاد باشیم. ما نرویدیم تا آسودگی از ما شکوفد. ما علف نیستیم. میبینین این مشکل میشه اینجا. این ارتباط برقرار کردیم در علل ظاهر با دیگری که غذا باشه، ولی علل واقع با خود. خب میخوریم که چیکار بشه؟ نیرو بگیریم، شاد باشیم، شنگول باشیم، خب که چیکار بشه؟ بریم یه خانه خوب بگیریم، ماشین خوب بگیریم که راحت باشیم. که راحت باشیم که چیکار شه؟ چی به دست میاریم؟ آقا ببین، چی میدی چی میگیری؟ آنچه میگیری راحتی است و نشاط است. آنچه میدهی چیه؟ جان. جان ندی نشاط میگیری؟ کدوم یکی بهتره؟ چرا جان میدی که نشاط بگیری؟ چرا جان میدهی که راحتی بگیری؟ چرا؟ حالا میفهمیم که چرا بشریت موضع کنونیش متاسفانه از حیوانها خیلی پایینتر افتاده، بی‌معناتر شده. و متاسفانه این موضع‌گیری دامن جامعه اسلامی رو هم گرفته. ما میخوریم، هدف نداریم، آگاهانه نیست، هدفدار نیست، ارزشمند نیست، محاسبه شده نیست، ارزیابی شده نیست، جهت سود و زیانش را نمیفهمی. آقا چرا آقای تابش این کت را انتخاب کرده ای؟ برای اینکه مده. خب از مد پیروی میکنی تا چه بشود؟ تا دیگران نگویند که از مد افتادیه، دیمودیه. خب وقتی دیگران نگفتن چی میشه؟ وقتی دیگران گفتن به به چی؟ آدم با سلیقه‌ای که با مد دقیقاً هماهنگه، او چی کار میشه؟ اینجایی که حسرت انسان گل میکنه، درد انسان گل میکنه و شکوفا میشه. یک عمر دویدم، غذا خوردم، نفهمیدم برای چی، لباس پوشیدم، نفهمیدم برای چی، رفتم، نفهمیدم با کجا و چرا، آمدم، نفهمیدم به کجا و چرا، دوستی کردم، نفهمیدم، دشمنی کردم، نفهمیدم، چیکار شد؟ این جهت معنیداری قضیه هست. ارتباطات انسان و کنش‌های انسان یا معنیداره یا بی‌معنی. حالا به خودمان مراجعه بکنیم. چند تا ویژگی داره انسان، آدم، انسانی که دلش به خودش میسوزه. ولی گرچه این مسئله خیلی مشکلیه در جهان کنونی و حتی میان ما مسلمان ها، کی حاضره با اون مکالمه بکنم؟ شما که از قوم شریف تشریف آورده اید، شما نمیگم ایشان میگم، شما دل شما به خودتان میسوزه؟ دل شما به خودتان میسوزه بیشتر یا به چیزایی که دارین؟ به اون چیزایی که دارین بیشتر میسوزه. من خلاف حرف شما میگم، اگر پیراهن شما در شرف سوختن باشه زودتر می دوید یا عقلتان؟ ایشان یکی از طلبه های بسیار مبرز قوم هستند. در شرف
حجت هستن.
بله حجت هستن و یقینا حجت هستن. متوجه میشین که چیکار میشه انسان؟ ما همه ادعا میکنیم که دلمان به خودمان میسوزد، نه به پیرهنمان، نه به کفشمان، نه به کلاهمان، نه به ماشینمان. یک فکایی بسیار شوخ یادم آمده که خب جایش نیست چون مطلب زیبا هست، او رو نمیگم. اگر کسی به ماشین ما خط بندازنه، یک آهنی میخی چیزی برداره می رنگشه خط بندازنه، اینجا بیشتر برافروخته میشیم یا وقتی نفسمان و نفس اماره من و شیطان درون من بر دین من خط می اندازد؟ کی بیشتر برافروخته می شیم؟ این واقعیتیه. ما به چه همسایه ما هست؟ میدونین که پسر همسایه، ببخشین پسر و دختر نداره، بچه همسایه مثل بچه خود انسانه. تمام حقوقی که پسر من داره پسر همسایه هم داره بر من، ولی او گوشمالی میدون که چرا ماشین من خط انداختی. اما شما رو به خدا دیدین که من نفس خود گوشمالی بودم؟ دو روز روزه بگیرم چون دیروز دروغ گفتم؟ به جریمه این دروغگویی دو روز روزه بگیرم. ما یک دوستی داریم، الان ایشان قوم هست، حدود 55-56 سال عمرش هست. در اوایل انقلاب سال 59 و 60، این مسئول دفتر تهران برای حزبی که بنده در او کار میکردم بود. 5-6 تا بودن از بدبخترهای از بنده، با هم منازل و سایرین خواجه انصار به شرح میخواندیم. چونی دفتردار بود، مجبور بود در جلساتی که بین حزبا میشه برن شرکت کنن، و این شرکت در کارهای تشکیلاتی و او دروغهای میفهمین دیگه حزبی و تشکیلاتی کمی با هم ناسازگار بود. ایشان با خود فیصله کرده بود، مشارطه کرده بود، با نفس خود مشارطه کرده بود که اگر در جلسه قرار گرفتم، خب از ما میپرسن، بعضی ارت میده، مثلا گلبدین آمده میگه ما به تخار 18,000 نفر داریم، او یکی دیگه میگه ما به چون در ریسوف 15,000 نفر داریم، از ما میپرسن شما چند نفر داریم، اگه بگم 20 نفر خب این خیلی بده دیگه، حداقل میگم 1,500 نفر. اگر چنین دروغی از من سر زد، 5 روز روزه بگیرم و 10 شب به نماز شب برخیزم و استغفار کنم. و این کار میکرد. یک باری میدیدم عبایش به دستش، سبیلاش تا افتاده، آمده استاد خراب کردم، چیکار کردی؟ به خود یک دروغی گفتم که حال خودم شرمنده ام. و واقعا هم بلند میشد، این کار میکرد. 5 روز روزه میگرفت، به هوای 45 درجه گرمای تهران، روزای 17 ساعته، و 10 شب هم به نماز بلند میشد که هم نماز شبش رو بخونم استغفار کنه. کی از ماها این کار میکنه که اگر شیطان درونش بر ماشین ایمانش خط انداخت چنین کنه؟ حالا دلمان به خودمان میسوزه یا به داشتنی هایمان؟ دلمان به صحت و سلامتی جسمانی و غریزی و حیوانی فرزندمان بیشتر میسوزد یا به سلامتی معنایی و روانی و ولاییش؟ متوجه سلامت جسمش هستیم یا متوجه سلامت عقلش و دینش و اخلاقش و کنشش؟ به قول حضرت مولانا، خب بحث مربوط به ایشانه، در یکی از قصه ها روح انسان را به حضرت عیسی تشبیه میکنه و جسمش را به الاغ حضرت عیسی، و بعد از اینکه داستان را به آخر میرسانه، نصیحتی که میکنه برای بنده و امثال بنده، میگه تابش رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. اگه ترحمی داری متوجه عیسی روحت بساز، نه الاغ جسمت. اگر ارتباط برقرار میکنی و ارتباط دلسوزانه برقرار میکنی، با عیسی روحت برقرار کن، نه با الاغ جسمت. انسانی که دلش به خودش میسوزه، یک. انسانی که به خودش و به حقیقت روحانی خودش خیانت روا نمیداره، دو. انسانی که به خودش احترام میگذارد، سه. انسانی که به خودش مهر میورزد، محبت دارد، چهار. انسانی که حقارتش ره تحمل نمی کنه، شکستش ره تحمل نمی کنه، سرفکندگی و شرمساریش ره تحمل نمی کنه، و در یک کلام تلاشی و نابودی حقیقت وجودی خودش ره بر نمی تابه، این انسان از او در هیچ جا و در هیچ وجه، در هیچ بعدی از ابعاد، ارتباط بی معنا سر نمیزنه. با آب اگر ارتباط میگیره معنی داره، با نان معنی داره، با لباس معنی داره، با خوابگاه معنی داره، حتی با جهت خواب معنی داره. یک سوالی مطرح میکنه، از جهت چیزی به ذهنم رسید، دوستان رویش کار کنن. البته دوستایی که به حج رفتن رویش کار کنن، مثل آقای ناهز رحمه الله تعالی علیه. حاجیان وقتی وارد مسجد الحرام میشن، خب باید گرد خانه کعبه طواف کنند. به جایی که از راست شروع کنن اینطور دور بزنن بیان پس از چپ دور میزنن از اینجا شروع میکنن میان اینطور چرا ایر بپرسین از حجاج محترم بپرسین چرا چنین میکنن این دل چیه گوشتیه که به جانب چپه این بچه ها گفتن از بزرگا بپرسین ای که دل نیست ای که پمپاژ خون بدنه از بزرگترا بپرسین ای که دل اینا نبود دیگه بگذاریم پمپاژ کردیم با شما همونجور به هر حال این بپرسین خیلی جدیه ها خیلی مسئله زای هم هست در حرکت بشری مسئله زایه بعد اگر یک روزی پرسیدن و پرسش دوستا به یک نتیجه رسید بعضی از اسرارش را هم بنده ذکر خواهم کرد و مربوطی با آن نیست خوب دقت کنین اگر کسی حاجیه در خود مسجد الحرام و کنار کعبه سنگی و اگر ارتباط میخواه جانش را با جانان مرتبط بسازه همه جا کعبه چه مسجد چه کنشت همه جا خانه یار است در احادیث نبوی هست کل ارض مسجدون هر زمینی نمازگاه هست سجدگاه هست خدا در کجای در نداریم ما در هستیم او از در بیرونه او ما را احاطه کرده است نه اینکه ما او را احاطه کرده باشیم بگیم به این طرف که رو کردیم او هست نه خیر او احاطه نمیشه ولی یحیطونه بشیء به هر حال برگردیم به اصل مطلب چند روز دیگه ماه رمضان میشه و بعد در این ما مادرها پدرها میگن که پسرم عزیزم فرزندم روزه بگیر عرض شود که خب ماهای روزیه یک نکته رو ما باید بفهمیم که گاهی کنش‌های ما مخلصانه هست این دیگه زیاد شنیدیم گاهی هم نه مخلصانه نیست نکته ای که باید بفهمیم این هست که در ارتباط با مسائل بی ارزش ارزش تولید نمیشه یک جلوتر هم عرض کردم تو بگو با چه در ارتباط هستی تا من بگویم چه ارزشی داری در ارتباط با زمینه هایی که ارزش داره هر چی زمینه ارزشش والاتر باشه اثرش بیشتره رابطه لطیفتر و عزیزتر و شریفتره و بخواهیم نخواهیم ارزشی که تولید میکنه خیلی والاتر و عزیزتر و شریفتره انسان گاهی به خدا مراجعه میکنه خدا بله فلان چیز به من بده عقل بده چیز خوبیه خیلی خوبه احسان بده ایثار بده بیداری بده آزادگی بده فتوت بده توکل بده اخلاص بده ادب بده اینها خوبه خیلی خوبه اما چی گفته این شخص گفته خدا تو به من توکل بده سه تا مقوله شده ارتباط کامل نیست تو جدایه من جدایه توکل جدایه ارتباط شده ای؟ بله ارتباط شده اما ارتباط ناقصه مثل این آنتن هایی که بالا میبریم پشت بوم ولی آنتن خوب تصویر ارائه نمیکنه کدر خط داره برفک داره نامشخصه گاهی قطع و اصل صورت میگیره لذا بیدل حرف دیگه داده، میگه ادب، ادب یکی از مراحل سلوکه که اگر یک وقتی منازل درس دادیم میگیم که ادب چی هست. ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است. خیال کردی که ادب کسب عبادته، عبادت میکنی ها، از خدا چی میخوایی؟ رحمتش ره. برای کی؟ برای خودم. خب هنوز خودت از او دوری دیگه، جدایی. خود تا مطرح هست پیوند برقرار نشده، پیوند کامل. منیت تو، انانیت تو، خودخواهی تو، خودپرستی تو، خدای را نعوذ بالله من ذالک، وسیله ساخته تا تو به چیزی برسی که اون را توکل میدانی یا رحمت میدانی یا ثواب میدانی. تو خدا و راهش ره و عبادتش ره وسیله ساختی تا بر خود بیفزایی. این خودخواهی نیست، چیست؟ درجه ای از خودخواهی است، مرتبه ای از خودخواهی هست. ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است. تلاش برای ازی که حق طلبی بکنی، مگر حق گم شده که دور می طلبی؟ خودت را به طلب، بدبخت. از خدا بخوا خودت را به خودت نشان بده، واقعیت وجودیت را منعکس بکنه برای خودت که بفهمی چقدر فقیری، چقدر ضعیفی، چقدر ناداری، چقدر آلوده ای، چقدر ناتوانی، چقدر ذلیلی. ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن. هر چه هست بی ادبی است. خدا اگر جواب آمد که بگو بنده ام، بگو مرا از من بگیر. اگه گفت چی میخوای؟ بگو خودت میخوام. حتی نگی رحمتت میخوام، چون اگر رحمت خواستی لطف چیکار میکنی؟ نگو لطفت میخوام، اگر لطف خواستی شفقت چیکار میکنی؟ او شفیقم هست، صدیقم هست، طاهرم هست، هادیم هست. هزار یک نام داره، ولذا هزار یک دارایی داره. اگر گفتی رحمتت رو میخواهم، نمیگه نمیدونم، از دیگرا محروم میشی. اگر گفتی هدایت رو بده، از طهارت چیکار میکنی؟ البته اسما اندراج داره، بعضی اسما شمولش و سعه شمولش زیاده، کور بایستی باز تحت شرایط خاصی القا بشه برای فرد، که اگر میگه که مثلا فلان مطلب را از حق میخواه، صدناهای اون مطلب در درون اون مطلب هست، کمککارانش همه هستن، خدمه هایش با او همراه هستن. مثل این که مثلا فرض بفرمایید اگر با ما بگن، به بنده بگن که از بین مملکت ها کدام یکی رو میخوایی که به نوکری تو در بیان، اگر گفتم پاکستان، خب خیلی کمبود داره دیگه، نمیگیم چیزی نداره. اگر گفتم امریکا، خب باز بیشتر داره. اگر گفتم کل همین دنیا، همه مملکت ها، باز بیشتر داره، اون تا از ملائکه ها باز محروم، از فرشتگان محروم. قوای فرشتگان، قوای جنیان در تسخیر بنده نیستند. و من سلطنت بر انسان‌های مادی دارم، نه بر موجودات فرامادی. حتی در میان فرشتگان بعضی فرشتگان هستند که از، خوب دقت کنین، از انسان درس می آموزند و بعضی هستند که به انسان درس می آموزانند. این باید دادم بفهمه که چی می خواهه. ولی اگر در یک کلام گفتیم خدا خودت رو می خواهیم، چون از او گشتی جهانی از تو گشت، از او میشی و همه چیز هم از انسان میشه. در ارتباط با موجودات کم ارزش ارزش متبلور نمیشه، در ارتباط با موجودات کم معنا یا بی معنا معنا و ارزش متبلور نمیشه. و مهمتر از او، در ارتباط با موجودات ناپایدار و فناپذیر انسان به بقا دست پیدا نمیکنه، از فناپذیری رهایی پیدا نمیکنه، به فنا ناپذیری و به ابدیت نمیپیونده. پس بایستی رابطه‌ای بسازیم که با ابدیت هماهنگه، با فنا ناپذیری هماهنگه، با همه ارزش‌های وجودی در همه عوالم هستی هماهنگه. و او رابطه‌ای است که فقط انسان میتونه با خدای خودش داشته باشه. اگر چنین کردیم، حداقل در برهه‌ای از برهه‌های وجودی که ماه مبارک رمضان و این چند روز هم مقدمه‌اش هست، یک نوع ارتباط برقرار شده و در واقع او خواسته، او داره ما رو دعوت میکنه، ما رو به مهمانسرای خودش میخوانه، میزبان اوی، مهمان مایی. به پیغمبر گفت به مردم بگو، به بندگان من بگو که اکرام مهمان، اکرام ضیف واجبه. اکرم الضیف، خوب دقت کنید، اکرم الضیف ولو کان کافرا. کافری به خانه شما آمده، اکرامش کنید. خدا، ما با پشتاره‌های گناه به مهمانی تو میاییم، تو چی کارمان میکنی؟ خارمان میکنی؟ از درگاه مرحمت خودت میرانی امان؟ حراس نداشته باشیم، از کارهایی که نکردیم حراس نداشته باشیم. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. فعلا که فهمیدیم که بهترین ارتباط چه هست، آیا شایسته هست که ما با چیز دیگری، با کس دیگری، با جای دیگری، با زمینه دیگری، با موضوع دیگری، با ارزش دیگری، با حقیقت دیگری ارتباط برقرار کنیم؟ با تو، تا تو هستی و من هستم، ارتباط برقرار کردن با دیگری روا نباشد. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای. تا بدین جا هم، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن، پیش از این کین خاک ها خسفش کند، پیش از آن کین بادها نصفش کند. گرچه چون نصفش کند، تو قادری کش از ایشان واسطانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. پروردگارا، تو را به حقیقت کرامت و عزت و قداست خودت قسم می دهیم، برای من توفیق ارتباط برقرار کردن با خودت را عنایت بفرما. السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات.